فکرهای چهارگانه که در جلسه گذشته داشتیم باز یه بار تکرارش میکنیم که یادمون بیاد. گفتیم که اوسط اگر هم یافت در بر صغرا و باز وضع کبرا گرفت، شکل نخستین شما حد وسط محمول باشد در صغرا و موضوع در کبرا. صغرات انسان است، هر انسانی فناپذیر است. این یه جور که گفتیم شکل اول است و بدیهی ترین و روشنترین اشکال است. حمل و هر دو دوم، یعنی اگر صغرا در هر دو محمول، حد وسط در هر دو، در هر دو مقدمه محمول واقع شد. وضع و هر دو سوم، حد وسط در هر دو مقدمه موضوع واقع بشود. رابع اشکال را عکس نخستین بیار، یعنی حد وسط در صغرا بشه موضوع و در کبرا بشود محمول. این چهار شکلی بود که گفت. در اینجا یه تذکری قبل از حمد میدم که بسیار مهم است و در کتابهای منطق کمتر بهش توجه میکنن. او این است، میگن که نتیجه تابع اخص مقدمتین است. به این صورت می نویسمش، نتیجه تابع اخص و سین، نتیجه تابع اخص مقدمتین است. اخص یعنی خصیصتر، یعنی پستر. یعنی چی؟ یعنی ما دو تا مقدمه که داریم، اگر فرض کردیم یکیشون موجبه بود یکی سالبه، اصطلاحاً به اونی که سالبه است میگیم پستر، زیرا نفی میشود. پس از دو قضیه، دو مقدمه، اگر یکی موجبه بود و دیگری سالبه، نتیجه میشود چی؟ نتیجه سالبه. نتیجه تابع اخص مقدمتین است. اگر دو مقدمه مون یکیش موجبه بود یکی سالبه، نتیجه حتما سالبه. این یک. اگر از مقدمتین یکی سالبه و دیگری موجبه باشد، نتیجه سالبه است. اگر هر دو سالبه بود که معلوم است دیگه، اگر یکیشون موجبه بود یکی سالبه، نتیجه تابع اون یکیست که اخص است، یعنی پستر است. و در اینجا اصطلاحاً به سالبه میگیم پستر، زیرا که سلب از ایجاب مقامش پایین تر است. اگر از مقدمتین یکی سالبه و دیگری موجبه باشد، نتیجه سالبه است. اگر از مقدمتین یکی کلی بود و دیگری جزئی خواهد بود یا کلی؟ قاعدتاً باید جزئی باشد. پس باز اینم، اگر از مقدمتین یکی کلی و دیگری جزئی بود، نتیجه جزئی. خب این اینجا قانون کلی من باشد که در همه موارد ما بر اساس این قانون عمل خواهیم کرد. در این نتیجه، حالا اگر دو تا قضیه داشته باشیم که هر دو جزئی باشن، در اینجا خواهیم دید که اینا هی باید یکیشون کلی باشن. اگر هر دو جزئی باشن نتیجه نمیگیریم. میگیم بعضی آدم ها راستگو هستند، بعضی آدم ها راستگو هستند و بعضی از راستگویان نیکوکارند. بعضی از آدم ها راستگو هستند، بعضی از راستگویان مثلا رستگارند. حالا نتیجه میگیریم که اون بعضی از آدمیان رستگارند یا نه. بعضی از آدمیان راستگویان، این سقرا، این یه قضیه، بعضی از راستگویان راستگارند، این حد وسط رو میبینید، راستگوست که در هر دو تکرار شده، در اینجا محمول و در اینجا چی؟ موضوع. پس قیاسمون شکل اول است و باید نتیجهش هم نتیجه قطعی باشد، ولی شما از این میتونید نتیجه بگیرید این راستگو رو انداختید، میتونید نتیجه بگیرید بعضی از آدمیان راستگارن یا نه؟ بله. چرا؟ برای اینکه گفتید بعضی از آدمیان راستگویان، نگفتید هر راستگویی که این بعضاً توش گنجنده شده باشد، گفتید بعضی از آدمیان راستگویان. خیلی خوب، بعضی از راستگویان راستگارن، حالا اونا اون بعضی از آدمیان توی این راستگارها هستن یا توی اون غیر راستگارها؟ نمیدونید. میاد میگید بعضی از آدمیان راستگو، بعضی از راستگویان راستگارن، مثل این است که بگیم که بعضی از دانش آموزان یک کلاس مثلا قبول می شوند و بعضی از قبول شدگان به دانشگاه راه پیدا می کنند. حالا این قبول شدگان همشون تو دانشگاه که نمیرن، بعضی از دانش آموزان، دانشجویان قبول می شوند و بعضی به دانشگاه و بعضی از قبول شدگان به دانشگاه راه پیدا می کنند. خب حالا قبول شدگان همشون میرن دانشگاه یا نه؟ نمیدونیم دیگه، چون بعضیشون قبول شدن، بعضی از قبول شده ها میرن دانشگاه، نه همشون. بنابراین قضیه ما اگر جزئی بود این حد وسطمون نتیجه نمیتونیم بگیریم. و همین جهت در اینجا میبینید هی کبرا باید کلی باشد، این کاف هایی که میگذاریم علامت کلی. غرض این است که از دو مقدمه همواره باید یکی کلی باشد، از دو مقدمه همواره باید یکی کلی باشد تا اون صغرا بتواند مندرج و گنجنده بشود در این. و با وجود این گاهی هم هست که بعد میبینیم که یه مقدمه همون کلیست ولی نتیجه که میگیریم، یعنی هر دو مقدمه همون کلیست ولی نتیجه که میگیریم جزئی است. اینو بعد انشالله اینجا توضیح میدیم که چرا اگر فرصتی شد. پس یادمون باشد که اگر هر دو مقدمه جزئی بودن نتیجه نمیگیریم، باید یکیشون همواره کلی باشد. خب این شرایط قبلی که خیلی ضرورت دارد و توی کتاب هم کمتر اشاره میشه، اما شرایط نتیجه دادن، شما اگر چهار تا چیز ما داشتیم، محصورات چهارگانه، موجبه کلی، سالبه کلی، موجبه جزئی و موجبه کلی، سالبه کلی، سالبه جزئی، موجبه کلی و موجبه جزئی، این چهار تا هر کدوم رو میتونیم در همدیگر ضرب کنیم و 16 تا نوع ما داشته باشیم. یعنی از این دو مقدمه مثلا صغرا موجبه کلیه باشد و کبرا چی باشد؟ موجبه کلی یا موجبه جزئی یا سالبه کلی یا سالبه جزئی. این صغرا میگید هر انسانی فناپذیر است. این الان چیه؟ موجبه کلی. اینجا میاد میگید که هر انسانی عاقل است. این الان ببینید هر دو موجبه کلی. پس صغرا موجبه کلی، این هم موجبه کلی. حالا میدونید به جای این موجبه کلی سالبه کلی بذارید، میتونید سالبه جزئی بذارید و میتونید موجبه جزئی بذارید. پس هر کدام از اینها، یعنی صغرا هر کدام از این چهار قضیه شد، اون کبراشو میتوانید یکی از چهارتا بیارید و در نتیجه میشه چهار چهارتا 16 تا. این الان موجبه کلی بود. اینو میتونید موجبه جزئی بیارید و کبرا رو باز همون چهارتا موجبه کلی، موجبه جزئی، سالبه کلی و سالبه جزئی. پس در واقع چهار چهارتا در هر کدام از این چهار شکل متصور است که چهار ضرب در چهار، یعنی این چهارتا محصوره که ما داشتیم هر کدام رو صغرا قرار دادیم، کبرا میتواند یکی از اون چهارتا باشد و در نتیجه چهار چهارتا میشه 16. ولی آیا از این 16 تا همشون نتیجه میدن یا نه؟ نه، همشون نتیجه نمیدهند، بلکه فقط این اینایی که داریم میگیم، یعنی با این شکل، با این شرایط انتاج، یعنی نتیجه دادن، همونیست که خودتون هم میگید در ریاضیات میگید منتجه این، مثلا این است که گاهی منتجه میخونن و منتجه غلط است، زیرا اسم مفعول از باب افعال است. انتاج اسم فاعلش میاد منتج و اسم مفعولش میاد منتج و تشبیه دیگه ندارد، منتجه. خب این نتیجه که ما میگیریم در شکل اول، توجه کنید با این شرایط هست که اینا رو ساده میکنن، میگن محکوب، یعنی میم یعنی موجب بودن، بینم علامت میذاریم برای صغرا، این فقط قراردادیست برای اینکه شعر یادمون بمونه، بعد میخونم براتون. محکوب یعنی موجب بودن صغرا و کلی بودن کبرا. شکل اول از اون 16 قسمی که گفتیم در صورتی نتیجه میدهد که صغرا موجبه باشد و کبرا کلی. این به علامت کبراست و کافن یعنی کلی. اینم باز قراردادی است دیگه، به یعنی کبرا و کافن یعنی کلی. پس اگر گفتیم صغرا موجبه نگفتیم کلی یا جزئی، و کبرا رو هم گفتیم کلی، باز نگفتیم سالبه یا موجبه. پس این صغرا موجبه کلیه یا جزئیه، این دو. کبرا رو هم گفتیم کلی، موجبه کلی یا سالبه کلی فرق نمی کنن، موجبه کلی، موجبه کلی، موجبه جزئی، موجبه کلی و سالبه کلی. میشه چند تا؟ میشه 4 تا. صغرا موجبه کلی یا موجبه جزئی، کبرا هم یا موجبه کلی یا سالبه کلی. 4 شکل ما نتیجه بخش داریم، زیرا که بیارید ببینید، میگید هر انسانی عاقل است، این صغرامون موجبه است. کبرا چی؟ کبرا رو هم بیارید موجبه کلی. هر عاقلی مثلا فناپذیر است، این اینو با این آوردی، خب نتیجهش معلومه، هر انسانی فناپذیر است. این یک. دوباره همین رو با چی میاریم؟ با سالبه کلی، برای اینکه گفتیم کبرا باید موجبه کلی باشد، میگیم که هر انسانی عاقل است، هیچ عاقلی ازلی نیست، البته معنیش با همون که گفتیم، هیچ عاقلی ازلی نیست، جاوید نیست. نتیجه چی میشه؟ یادمون باشه که کلمه هر دیگه نمیاریم، چون گفتیم این قیدی که مال موجبه است، مال سالبه است، میره روی این. نتیجه باید چی باشه؟ موجبه یا سالبه؟ گفتیم تابع اخص مقدمت اینه. نتیجه این میشه که هیچ انسانی این عاقل باز هست می شود، هیچ انسانی ازلی نیست. این دوتا پس هر کدوم رو می گیریم با این دوتا. حالا همین رو میگیریم با اینها، میگیم بعض انسانها دانشمندن، هر دانشمندی میتواند خوب خدمتگزار خوب باشد، خدمتگزار خوبی باشد. نتیجه چی میشه؟ بعضی از انسانها ببینید این دانشمند که حد وسط است میفتد، بعضی از انسانها میتوانند خدمتگزار خوبی باشند. اینم این باز این جزئیه رو با چی میاریم؟ با سالبه کلی. بعضی از انسانها عرض کنم که با ایمانم هیچ، با ایمانی مثلا بدبخت نیست. نتیجه این میشه که این حد وسطش با ایمان است دیگه. بعض انسان ها بدبخت نیستن. نتیجه چی شد؟ موجب سالبه جزئیه. ببینید از موجب و سالبه نتیجه شد سالبه، و از کلیه و این کلی بود این جزئی، نتیجه شد جزئی. پس ما از اون 4 تا 16 تا فقط این 4 تا رو نتیجه میگیریم دیگه. حالا علتهاش هم خیلی بهش نمیپردازیم زیرا فرصتش نداریم. این تا اینجا. پس این یادمون باشه بگیم شرط نتیجه دادن شکل اول چی؟ موجب بودن صغرا و کلی بودن کبرا. این هم اصطلاحا بهش میگیم محکم. بعد این 4 تا رو سر هم که میزنیم میشه یه نیمبیتی که یادمون میمونه. محکم اول، خینکب ثانی، و محکاین سوم، در چهارون منکب یا خینکاین شرطون. اینا فقط رمزهاییست برای حفظ کردنه. خب این یه در دوم، یعنی در شکل دوم باید یکی از دو مقدمه موجبه و دیگری سالبه باشد، و کبرا هم کلیه. ببینید خیلی یعنی اختلاف، یه و نون یعنی مقدمتین، اختلاف مقدمتین، و چی؟ کاف یعنی کلی بودن کبرا. اختلاف مقدمتین رو گفتیم در چی؟ در ایجاب و سلب، یعنی یکی موجبه باشد و دیگری سالبه. پس اگر باید از دو مقدمه یکی موجبه و دیگری سالبه باشد، نتیجمون در هر 4 تا چی می شود؟ سالبه یا موجبه؟ چون از دو مقدمه یکی سالبه، پس باید دو مقدمه یکیشون موجبه باشد و دیگری سالبه، و کبرا هم کلی باشد. کبرا باید کلی باشد. حالا میخواد این موجبه کلی باشد یا جزئی، میخواد این سالبه کلی باشد یا جزئی. شما کبرا رو که آوردید توجه داشته باشید که کلی باشد. مثالی که توی کتاب برای زده، گفتیم که هر دو باید
یعنی یکیشون باید سالبه باشد، یکی موجبه. پس اگر هر دو موجبه باشند این نتیجه بخش نیست.
بله، اگر بگیم که هر انسانی جاندار است، هیچ این مثال نداره. شکل دوم میخواییم بیاریم، هیچ عاقلی. شکل دوم چی بود؟ حد وسط در هر دو محمول بود. هیچ عاقلی هر انسانی جاندار است، هیچ عاقلی مثلا سنگ نیست. ببخشید باید تکرار بشه، باید چیز رو بودم. کلمه عاقل رو نمیاریم. هر انسانی جاندار است، هیچ جمادی جاندار نیست. اونی که هست میشد حد وسط بود. نتیجه میشه چی؟ هیچ انسانی جماد نیست. خب یکی موجبه بود، دیگری سالبه، و در اینجا کبرامون هم کلی بود. حالا صغرا هرچی هست باشد، باز میگیم که بعض انسان ها راستگویند، هیچ فاسدی این فرد فاسدی راستگو نیست. این که درسته، یکی موجبه است، یکی سالبه، و کبرامون هم چی شد؟ کلی شد. چون ما شرطمون همین بود، دو تا داشته باشیم کبرام کلی باشد. حالا میخواد هرچی هست باشد. بعض انسان ها راستگویند و هیچ فاسدی راستگو نیست. نتیجه میشود که بعض انسان ها فاسد نیستند، بعض انسان ها فاسد نیستن. حالا میگم کبرا رو موجبه قرار میدیم. در اونجا کبرا موجبه بود، صغرا موجبه بود، در اینجا برعکسش میکنیم. میگیم هیچ هیچ پرنده ای انسان نیست. بعدم میگیم هر عاقلی انسان هست. درسته؟ یکیشون موجبه، یکیشون سالبه، اختلاف مقدماتی. کبرامون هم گفتیم کلی باشد. الان این کبرا کلی، حالا میخواد موجبه باشد، میخواد سالبه باشد. نتیجه چی میشه؟ این حد وسط رو که حذف کنید میگیم هیچ پرنده عاقل نیست. نتیجه درسته دیگه. این شرایط جلومون باشد که باش بسنجیم. حالا عکسش میکنیم. میگیم که بعضی از بعض انسان ها راستگو نیستند، این وعد و هر خوشبختی راستگوست درست دیگه گفتیم دو تا مقدمه اختلاف داشته باشن، یکی موجبه و دیگری سالبه، این الان مطابق این قانون درست است. کبرا هم گفتیم کلی باشد، کبرا مونم کلی، هر خوشبختی راستگوست. حد وسط رو که حذف کنی میشه که بعض انسان ها خوشبخت نیستند، بعض انسان ها خوشبخت نیستند و درست هم هست دیگه، چون اونجا گفتیم بعض انسان ها راستگو نیستند، بعض انسان ها خوشبخت نیستند. نتایجی که گرفتیم در چهارتا چی شد؟ همشون سالبه بودن. نتایجی که در چهارتاشون گرفتیم هر چهار سالبه بودن، زیرا که از مقدمتین یکیشون سالبه بود، منتها این چهارتا سالبه دوتا سالبه کلی ظاهرن، دوتا سالبه کلی و دوتا سالبه جزئی. این هم شرایط شکل نتیجه دادن شکل دوم. اینو بهش میگیم چی؟ خین کاین، خین کوب ببخشید، محکوب اول، خین کوب ثانی. یعنی شرایط شکل دوم این است که اختلاف مقدمتین داشته باشن. همه اینها در منطق که در منطق مورد استفاده است، در ریاضیات کاملا مورد استفاده است و در منطق ریاضی هم ازش استفاده می کنن، منتها اونجا به صورت دایره میارنش و به صورت هاشورها معلوم می کنن. قرار این است که تصور نفرمایید که خلاصه یه چیز بی حاصلی. البته این رو تذکر بدم که بعدم خواهیم گفت که منطق مته حفاری نیست که ما رو به چاه نفت یا به نمیدونم معدن برسونن. منطق یه قالبی، منطق مثل کامیون است. شما باید یه معدنی رو کشف بکنید یا گوگرد یا آهن یا هر چی بیارید بریزید توی کامیونی، کامیون فقط کارش بار بردن است، یه قالبی. کامیون 30 تن درست کردید 30 تن بار میبرد، 5 تن درست کردید 5 تن بار میبرد. کامیون هیچ وقت کارش معدن به دست آوردن نیست، منطق کارش قالب، یه قالبی. اینو وقتی تو چیزی رو تو این قالب ریختی، ببینید الان شما ممکن است که این شکل رو، یعنی این شرایط رو بلد نباشید و یه مطالبی رو بریزید توی این، مثلا این هر دو رو چیز قرار بدید، کلی نیارید، کبرا رو کلی نیارید، یا هر دو مقدمه رو سالبه بیارید اینجا، میبینید، و نتیجه هم بگیرید، منتها توجه و تنبه ندارید. کار منطق این است که این قالب ها رو برای ما رسیدگی کرده. حالا ما اینجا نمیتونیم فلسفه شو بگیم که چرا این فقط 4 تا نتیجه میده، اونم 4 تا، ولی اینجا بیشتر نتیجه میده. اینا رو هم دونه دونه بررسی کردن علتش چیست، و فقط کار قالب میکند برای ما. اون محتوایی که شما باید توی این قالب بریزید، اون مثل همون مثالی که زدم براتون، که این مثل قالب خشت مالی، قالب رو شما محکم باید درست بکنید که یه دفعه صورت لوزی در نیاد، یه دفعه مثلا قالب درستی باشه، یه وقت لوزی پاش خشتتون خراب بشه. یه قالبی درست کردین محکم، بعد میارید توش، یه وقت یک گل برخورده خیلی خوبی میریزید، یه خشت محکمی ازش در میاد، مثل این خشتایی که توی مسجد شاه، مسجد امام اصفهان به کار رفته با شطور میگفتن گلشو مالوندن، گلشو لگت زدن، از آجر هم سفتر هست، سالها و قرنها بگذرد محکم هست. اون گل اونجوری میریزی توش یا همچون خشتی میده، یک گل ورد نخورده میریزی، یک خشت سستی میده بید. اگر توش سیمان ریختی، یک خشت سیمانی بهتون میده. اگر یه مش
مثلا پهن توش بریزی یه چیزی میده بیرون که با یه دست هم.
و اما شرایط نتیجه دادن شکل سوم،
گفتیم که صغرا باید موجبه باشد و یکی از دو مقدمه هم کلی باشد. ببینید موجبه بودن صغرا و کلیت این الف رو یعنی اهدا عربی است. اهدل مقدمتین، مغ کاین، میم یعنی موجبه بودن، قین یعنی صغرا، کاف یعنی کلی بودن، الف یعنی اهدا، اهدا یعنی یکی، یه و نون هم یعنی گفتیم مقدمتین، موجب بودن صغرا و کلی بودن یکی از دو مقدمه. اینه اینو اسمش گذاشتیم مغکاین، برای اینکه یادمون بمونه. مغکوب اول، خینکوب ثانی و مغکاین سوم. شرایط پس نتیجه دادن شکل سوم این بود که صغرا موجب باشد. یکی از دو مقدمه هم باید کلی باشد. حالا میخواد همون صغرا باشد و یا کبرا باشد، ما فقط همینو میخواییم. اگر بگیم هر انسانی بناپذیر است بعض انسانها، حد وسط قرار شد در هر دو موضوع باشد، بعض انسانها راستگویند، ببینید نگفتیم کبرا باشد بلکه گفتیم یکی از دو مقدمه. این الان نتیجه میگیریم که چی؟ بعض فناپذیران راستگویند، بعض فناپذیران راستگویند. حالا اگر همین رو اردیم گفتیم که هر انسانی فناپذیر است، هر انسانی عاقل است، باز حد وسط رو که خط بزنیم برای ما میموند بعض فناپذیران عاقلن. اینجا یادمون باشد از اون جاهایی بود که گفتم جاهی هست هر دو مقدمه کلیست ولی نتیجهش جزئیست. علتش این است، اگر یادتون باشد در اون آغاز یه تذکری دادیم که محمول یک قضیه ممکن است تعداد افرادش به اندازه تعداد افراد موضوع باشد و یا بیشتر باشد. یه وقت میگید هر انسانی عاقل است، تعداد افراد عاقل به اندازه تعداد افراد انسان است، و یه وقت میگید هر انسانی جاندار است که تعداد افراد جاندار از افراد انسان بیشتر است. چون ما این مسئله رو در اونجا داشتیم که گاهی تعداد افراد محمول از تعداد افراد موضوع بیشتر است، اینه که در اینجا این فناپذیر تعداد افرادش از تعداد افراد انسان بیشتر است. به همین جهت اگر بخوایم اینو وارونه کنیم، یعنی برگردونیمش به شکل اول، اگر بخوایم این قضیه رو وارونش کنیم به شکل اول، عکسش بکنیم میشه چی؟ آها، بعض فناپذیران انسان هست. چون ما همه این چهار شکل رو قاعدتاً باید برگردونیم به شکل اول، و اگر بخوایم این رو عکسش بکنیم به این صورت در میاد: بعض فناپذیران انسان هست، هر انسانی عاقل است. نتیجه میگیرید چی؟ بعض فناپذیران عاقل هست. اجازه بدید از شکل سوم برگشت به شکل اول. پس علت این که ما در اینجا میگیم نتیجه باید موجب جزئیه باشد این است. و بعض فناپذیران عاقلند. اصلش اینجور بود، هر انسانی فناپذیر است. این کلیست، این هم کلیست، ولی نتیجه جزئی. گفتم علتش این است که اگر بخوایم اینو عکسش بکنیم میبینیم که این فناپذیر برمیگردد میشه موجبه جزئیه. موجبه جزئیه که شد طبعا نتیجه جزئی خواهد بود. پس در قضیه هر انسانی فناپذیر است، یعنی در اینجا سقرا موجبه، یکی از دو مقدمه هم گفتیم موجبه باشد، کلی باشد، حالا اگر هر دوتاش خود شد چه بهتر. اینجا الان هر دوتاش کلی، فقط ما اون چه میخواستیم سقرا موجبه و یکی از دو مقدمه کلی. اما در اینجاها که موجبه هر دوتاشون موجبه کلیه هستن، نتیجه مون جزئی شد. این دوتا. باز اگر بگیم هر انسانی فناپذیر است، هیچ انسانی پرنده نیست، اینم باز نتیجهش باید چی بشه؟ کلی یا جزئی؟ ولی اینکه نمیتونید بگید هیچ فناپذیری پرنده نیست، باز اینم عکسش باید بکنیم، باید باز همینجور باشد. بعض فناپذیران پرنده نیستند. یادتون هست که نتیجه میشه چی؟ سالبه یا موجبه؟ نتیجه سالبه میشد. و در اینجا هم با اینکه هر دوتاشون کلی هستند، نتیجه جزئی. سقرا موجبه، سقرا موجبه و یکی از دو مقدمات این دو مقدمه کلی. در این مورد این شرایط رو که عمل بکنیم شش تا نتیجه میگیریم از 16 تا 4 تا 16 تایی که مثال زدیم، شش تاش فقط نتیجه میگیرد. در شکل اول چند تا نتیجه داشتیم؟ 4 تا. در شکل دوم هم 4 تا داشتیم، دو هر 4 تاشون سالبه بودن، منتها دو تا سالبه کلی و دو تا سالبه جزئی که مثالاشون هم زدیم. ولی در شکل سوم 6 تا نتیجه میگیریم که این 6 تا نتیجه هر 6 تا باید چی باشن؟ کلی یا جزئی؟ جزئی. چرا؟ برای اینکه گفتیم سقرا باید موجبه باشد. این سقرایی که موجبه است یا موجبه کلی است که دیدید نتیجه چی شد؟ نتیجه جزئی شد، زیرا عکسش میکردید. و اگرم سقرا موجبه جزئی است که خوب حسابش معلومه. پس از اونجا که سقرا باید موجبه باشد و موجبه هم اونجاش که جزئی است، خب نتیجه من جزئی. اونجا که کلی است برمیگردد عکسش که می کنیم، مثل همین دو مثالی که زدیم، می شود موجبه جزئیه. پس در هر صورت نتیجهی که در این 6 مورد می گیریم باید جزئی باشد، منتها در 3 موردش سالبه است و در 3 موردش موجبه. حالا دو مثالش که دیدید چجور بود؟ بعض انسان ها نویسنده هست، هیچ انسانی پرنده نیست. خب چه کار میکنی؟ این الان حرفمون که گفتیم سقرا موجبه باشه، یکی از دو مقدمه هم کلی، این درسته دیگه. پس میشه بعض نویسندگان پرنده نیستن. باز همون حرف ممکنه بزنید که خوب هیچ نویسنده پرنده نیست، ولی باز همون حرفمون است که ما وقتی حکم به بعضی میکنیم معنیش این نیست که اون بعض دیگر خلاف اونو داشته. اگه گفتیم بعضشون پرنده نیستن معنیش این نیست که اون بعض بقیه دیگر پرنده هم. خب پس در اینجا این شرایط رو وقتی عمل بکنیم، این انشالله خودتون تمریناش هم انجام میدید، جزء تمرین هامون این باشد که تمام اشکا، تمام اقسام ششگانه شکل سوم، یعنی مثال اینجور بگیم، برای تمام اقسام ششگانه شکل سوم مثال بزنیم. با چی؟ با رعایت این شرایطی که گفتیم. بقیه شون من دیگه میذارم به عهده خودتون که شرایط جلوتون باشد و عمل بکنید. اما شکل چهارم، باز من یکی یه مثال دو مثالشو میزنم و بقیهش رو بقیهش مثالاشو دیگه نمیارم، زیرا که این شکل چهارم خیلی دور از ذهن هم و به قول همه منطقیین نوشتن که این از ذهن بسیار دور است. ارسطو هم وقتی منطق رو تدوین می کرده است شکل چهارم رو اضافه نکرده است. اصلا تو کتاب های اصلی ارسطو نه این منطق هست و نه اون مقدمات، مقدمات کلیات خمسی که ما خوندیم اونم تو حرف های ارسطو نیست. اونا رو بعدها پورفوریوس اضافه کرده است به نام ایساغوجی. ایساغوجی به اصطلاح در یونانی یعنی مقدمات، مدخل. ایساغوجی که در عربی بهش گفتن ایساغوجی، گوجی با اون تغییر و تبدیل خوشقیافه که عرب ها به کلمات میدهن یعنی مدخل، مدخل مقدمه. این مدخل یا مقدمه مال پورفوریوس هست، مال خود ارسطو نیست. شکل چهارمی هم که الان مورد بحث ماست اینم مال جالینوس هست. شکل چهارم را جالینوس اضافه کرده. جالینوس هم میدونید که حکیمی بود، یعنی پزشک بود. و شاید علتش هم که ارسطو به این نپرداخته همین بوده که این خیلی دور از ذهن بوده. حالا یه مثال براش میزنیم، یکی یا دو تا از این مثال هایی که در اینجا بوده. گفتیم که از شرایط نتیجه دادن شکل چهارم دو تا شرط براش ذکر کردن، یعنی دو گونه. یکی این که هر دو مقدمه موجبه باشد و صغرا کلی باشد. مثلا میگیم که هر انسانی عاقل است، این صغرا کلی. اون مقدمه دیگری هم موجبه باشد، هر انسانی عاقل است. خوبه این مثال رو بزنم که بعد که نتیجه میگیریم اشتباه نکنیم. هر انسانی جاندار است. میخوام مقدمه دیگر هم عرض کنم که موجبه باشد. بعضه میخوام بگیم بعضه مثلا چیچیا انسان هم یه چیزی بگیم که با این تکرار نشود. بله، بعض همین رشد کنندگان انسان هم گفتیم که این موضوع حد وسط در صغرا موضوع و در کبرا محمول باشد. این پس عمل شده و صغرا هم موجبه باشد. حالا کبرا میخواد موجبه باشد یا نه، هر دوتاشون میخواییم موجبه باشن. این نتیجهش پس این میشود بعض جانداران رشد کننده هم درست از نتیجه غلطی نیست دیگه. این یه مثال از اینجا. در اینجا هم یکی گفتیم که دو مقدمه در ایجاب و سلب مختلف باشد، یعنی یکی موجبه یکی سالبه، یکیشون هم کلی باشد. اگر بگیم که هر انسانی جاندار است و هیچ پرنده ای انسان نیست، ببینید در اینجا موضوع، در اینجا محمول، هر انسانی جاندار است، هیچ پرنده ای عرض کنم که انسان نیست. در اینجا نتیجه باید چی باشد، جزئی یا کلی؟ شکل سوم یادتون نره، شکل این همون قانون شکل سوم در اینجا هم میاد. عرض کنم که نتیجه میگیریم که بعض جانداران عرض کنم که پرنده نیستن، درست دیگه. پس شرط یادمون نره، یکیش موجبه یکی سالبه، یکیشون هم کلی باشن. حالا ما هر دو را از کلی قرار دادیم اشکالی ندارم، ولی نتائجی که میگیریم نتائجمون جزئی. در این شکل چهارم از 16 احتمالی که دادیم 8ش نتیجه بخش است. از 16 در شکل چهارم، از 16 چهار چهار تا نداشتیم، 16 تا و همین مجموع دو حالتش رو که سر هم میزنند، از 16 حالت 8ش نتیجه بخش است و از 8 تا نتیجه بخشش 7ش جزئی است. 8 صورت از 16 احتمال نتیجه بخش است و از 8 تا 7 آن جزئی و یکی کلی. در این یکی من الان یادم نیست که کجاست، توی کتاب های عربی توجه نداشتم که نگاه بکنم کدوم صورت از این 8 صورت چیزن نتیجه کلی میدن. اونو انشاءالله میبینم خدمتون میگم. گویا در اون یه مورد هم اختلاف هست که آیا کلی باید باشد یا جزئی. این اشکال چارگانه. حالا اون شعر رو مینویسین که یادتون باشد برای صفت کردنش. مجموع اینها موقب اول خین کب ثانی و مکاین دوم، در چهارم یعنی در شکل چهارم چی؟ مینکو یا خینکاین شرط دان، در چهارم مینکو یا خینکاین شرط دان. اگر توی کتاب این شکل چهارم نوشته نشده بود من نمی نوشتمش، زیرا کمتر مورد استفاده است، اما خب حالا نوشته شده است و شما هم اگر بتوانید مثالهاش رو بزنید خیلی خوبه. حالا اون مال شکل سوم رو بزنید و اگر فرصت کردید مثالهای این رو هم تا روز دو روز بعد برای هر کدامش مطابق این شرایط یه مثالی بزنید که خلاصه زحمتی روش کشیدیم بی حاصل نباشد. اون چیز است، اون شکل چهارم نیست. هر انسانی عاقل است باید مثلا مثال بزنید که هیچ پرنده ای انسان نیست. اون انسان در اون مثالی که شما زدید اصلا شکل چهارم نیست. باید کاری بکنید که حد وسط در اینجا موضوع و در اونجا محمول قرار بگیرد. وقت داریم؟ خب این رو بهش میگیم، اینی که تا اینجا داشتیم این قیاس رو بهش میگیم قیاس حملی. اینا رو همینطور که همه این مثال هایی که زدیم بهش میگیم قیاس حملی. قیاس حملی اقترانی. اینو بهش میگیم قیاس حملی. همین ها را دقت بکنید که ما میون به صورت شرط در میاریم. یادمون هست وقتی میگیم مثلا سقراط انسان است، این یه جمله یه حملی است دیگه، یه قضیه حملیه، شرط توش نیست. اما اگر آمدیم و هر کدام از این مثال هایی که تا کنون زدیم اینها رو به صورت شرط در آوردیم، این مثال هایی که تا حالا دیدید اینا همه حملی بودن، قیاس حملی. ولی یک قیاس شرطی هم داریم. قیاس شرطی هم دو جور است، اقترانی و استثنایی. اگر ما یک جمله داریم که اگر روش آمده و یک جواب یا نتیجه داریم، مثلا میگیم اگر خورشید برآید یا هرگاه خورشید برآید روز است، ببینم تو مطابق کتاب پیش بریم. اینا داریم خوندیم. بله این قیاس رو من نباید چیز بکنم، قیاس شرطی استثنائی رو و قیاس اقترانی و قیاس استثنائی. قیاس استثنائی بله یادمون هست که ما دو تا قضیه داشتیم. اگر خورشید برآید روز است، این رو بهش میگفتیم مقدم و این رو بهش میگیم تالی. این شرط رو قیاس شرطی رو بنده عرض میکنم، شرطی استثنائی که الان تو کتاب هست. اونایی که تا حالا داشتیم قیاس حملی بود و اینی که الان دارم عرض میکنم قیاس شرطی. ببینید، اگر خورشید برآید روز است، به این قسمت اول میگفتیم مقدم، به این دومی میگفتیم تالی. اگر شما آمدید یک کلمه لاکن در اینجا به کار بردید، ببینید اگر خورشید برآید روز است، شما میرید در واقع یه استثناء، یه کلمه لاکن یا اما یا نظیر این میارید، میگید لاکن خورشید برآمده است. این رو بهش میگن وضع مقدم. یعنی چی؟ یعنی مقدم رو پذیرفتی، یعنی مقدم رو اثبات کردی. اگر وضع مقدم کردید نتیجهش میشه چی؟ وضع تالی. لیکن خورشید برآمده است، پس روز است. نتیجه وضع مقدم نتیجه میدهد وضع تالی رو در شرطیه متصله هم داریم حرف میزنیم. اگر خورشید برآید روز است، لیکن خورشید برآمده است، پس روز است. اگر آمدید گفتید لیکن خورشید بر نیامده است، اینو بهش میگیم چی؟ رفع مقدم. لیکن خورشید بر نیامده است، نتیجهش هفت روز نیست، میشود رفع تالی. از وضع مقدم وضع تالی. لیکن خورشید بر نیامده است، پس روز نیست. رفع مقدم مستلزم رفع تالی. و واقعا هم اینجوری است. وقتی که خورشید بر نیامده باشد طبعا باید بگیم که روز نیست. این دو قسمتش مثل این که وقتمون داره تموم میشه. وضع مقدم وضع تالی. اگر دقتم بکنید خیلی روشن است، چون بین این و این ملازمه انداختید دیگه. اگر خورشید برآمده است روز است، خورشید برآمده پس روز دیگه. یا در اینجا وقتی که بین این دوتا ملازمه انداختید، رفع مقدم مستلزم رفع تالی. این باشد تا پس زمینش دستتون تا انشاءالله در جلسه بعد درست تطمیمش بکنید. بله، یه مروری روی کتاب بکنید ببینم در بیان من اشتباهی نبود. در این قسمت آخر، اون قسمت اولش اشکالی ندارد. بله، این آخری